بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وهي حرف تصديق ووعد واعلام فالاول بعد الخبر كقام زيد. بحث پیرامون نعم بود، مطلب اول از این بحث گذشت که بحث لغات نعم بود، اما مطلب دوم می فرمایند نعم حرف تصدیق و وعد و اعلام است. خب این جمله رو دوستان بارها شنیده اند. حرف تصدیق بعد از خبر است، در مثل قام زیدون اگر کسی بگوید و کسی جواب بدهد به نعم، معناش اینه که این خبر را تصدیق میکنه. تصدیق میکنه یعنی چه؟ صدق و کذب در فضای نسبتهای موجود در الفاظ به معنای مطابقت یا عدم مطابقت با خارجه. وقتی که یک نسبت در لفظ توسط شخصی ایجاد میشه که ما اصطلاحا بهش میگیم نسبت کلامیه، خب در قبال این یک نسبت خارجیه هم وجود داره. اگر نسبت کلامیه با نسبت خارجیه مطابقت بکند میگیم صادقه، این کلام کلام صادقی است. اگر نسبت کلامیه با نسبت خارجیه تطبیق نکنه، مطابقت نکنه، این کلام می شود کلام کاذب. لذا صدق و کذب در این موارد صدق و کذب فقهی نیست، شرایط خاص به خودش رو داره، معناش مطابقت یا عدم مطابقت. پس کسی که می گوید قام زیدون، اگر جواب بشنود به نعم، من این نکته رو باز تذکر بدم، این که میگیم جواب بشنود، جواب می دانید این مواردی است که آمدنش الزامی است، این مواردی نه، عبارت استحقاق جواب نداره، اما میتونیم بهش شکار کنیم جواب بدهیم. اینها رو دوستان قبلا در فضاهایی از جمله خود بحث ام که اشاره اونجا داشتن، در جاهای دیگر هم دوستان خوندن. بعد از جمله خبریه میتوانیم جواب بدهیم. خب اگر جواب دادیم در بعد از قام زیدون به نعم، معناش چیه؟ معناش تصدیق است. یعنی میگیم نسبت موجود در کلام قیام زید، این مطابقت میکنه با خارج، در خارج هم زید قیام برایش ثابت شده است. و اگر بگوید ما قام زید، بگیم نعم، باز معناش اینه که تصدیق این عدم قیام رو داریم میکنیم. یعنی عدم قیام موجود در نسبت کلامیه با عدم قیام موجود در خارج نسبت خارجیه مطابقت میکنه، تصدیق میکنه. و معنای دوم، استعمال دوم، حرف وعد است. نعم حرف وعد است بعد از طلب. طلب چه اموری رو شامل میشه؟ بله، امر و نهی و اون چه که در معنای امر و نهی باشه، نوعی معنای طلب درش وجود داشته باشه. مثلا اگر شخصی گفت افعل، اضرب عنصر، افعلی گفت، بعد شما گفتید نعم، نعم یعنی چه؟ دارید وعده میدهید برای تحقق این طلب، و به تعبیر دقیق تر برای تحقق و انجام دادن اون مطلوب. نعم یعنی بله انجام میدهم، وعده میدهد انجام فعلی را که مطلوبه. و اگر گفت لا تفعل، باز یعنی بله وعده میدهد عدم انجام را، عدم انجام اون فعلی را که مطلوب است، یعنی انجام ندادنش مطلوبه و خود اون فعل مثلا مورد طلب نیست. اما غیر از امر و نهی امور دیگری هم معنای طلب دارن، مثلا عرض یا تحذیر. اگر کسی گفت حلا تفعل، حالا چه از روی عرض چه از روی تحذیر اونش خیلی مهم نیست، حلا تفعل چرا انجام نمیدی؟ به حس گفت، به شدت گفت، بشه تحذیر، به نرمی گفت، بشود عرض. حلا تفعل، حلا تفعل یعنی چه؟ یعنی چرا انجام نمیدهی؟ چرا انجام نمیدی؟ نتیجه چیه؟ حلا طلب چی میکنه در اینجا؟ طلب فعل میکنه دیگه، طلب انجام میکنن، حالا یا با شدت یا با نرمی طلب انجام میکنه. لذا لازمه حلا تفعل افعله، معنای افعل درش وجود داره دیگه. چرا انجام نمیدی؟ یعنی انجام بده. بعد نعمی که گفته میشود این طلب را چه کار میکنه؟ وعده میدهد، انجام مطلوب را وعده میدهد که بله من انجام میدهم. یا اگر گفت حلا لم تفعل، حلا لم تفعل چرا انجام نمیدی؟ بله اینجا معناش عکسه دیگه، چرا انجام میدهی؟ که طلب، طلب چیه؟ طلب ترک فعله. چرا انجام میدی؟ چرا انجام میدی یعنی انجام نده، طلب ترک فعله. لازمش لا تفعل است. خب نعم هم معناش وعده دادن به همین ترک فعله. خب اینا خیلی مشکلی نداریم. یه مورد که یه مقدار دقت داره این است که استفهام هم معنای طلبی داره یا نداره؟ بله؟
داره دیگه.
آیا میتونیم بگیم در جواب استفهام هم جزء وعده است یا میره جزء اعلام؟ بله؟ چون معنای سوم برای نعم چیه؟ بله؟ اعلامه. اعلام بعد از استفهامه دیگه. میگه هل قام زیدان؟ شما میگه نعم. اعلام یعنی اخبار دیگه، یعنی خبر میدهید به ایستادن زید، طلب الفهم میکنه و شما با نعم افهام میکنید، میفهمانید، مطلب میکند که شما بفهمانید، تا بفهمد شما هم چکار میکنید در جواب؟ میفهمانید. میفهمانید با چی میفهمانید؟ با اعلام، با خبر، اخبار. خب این اعلامه. آیا وعدم هست یا نیست؟ چه بستگی داره؟ یعنی چطور باشه؟ شما بحث رو روی جنس ندارید، چون طلب در هر دو وجود داره. دقت میکنید؟ لذا متعلق طلب مهمه. ما باید بتوانیم طلب الفعل به دست بیاریم. ولی خب استفهام طلب داره، طلب الفهم یا به تعبیر دقیق تر طلب الافهام داره. محضر شما عرض بکنم، اما متعلق مهمه. بتوانیم از استفهامی طلب الفعل استخراج بکنیم. لذا دوستان توجه داشته باشن، استفهام بر دو قسمه. گاهی استفهام از چیزی می شود که فعلش مطلوبه. البته مثال هم نمیتونیم بگیم این مثال الا ولابد از قسم اوله، اون مثالی که بعدن میزنیم الا ولابد از اون قسم دیگره. نه، رویه طبیعی مثال ها اینه، ولی ممکنه با یک بیان های انسان بتونه توی فضاهایی تغییرم بده، عکس بکنه همین مثال ها رو. مثلا اگر متکلمی بگوید هل تعطینی، آیا به من عطا میکنی؟ خب این یک جهتش طلب الفهمه، یعنی سؤالی دارد نمیداند، میپرسد که بداند. یه جهت اینه که معنای مطابقی لفظ همینه. اما ما در این مثال شاید بلازمه یک معنای دیگری هم بفهمیم. کسی که میگه هل تعطینی، آیا به من عطا میکنی، شاید در این مقام هم مطلب رو بیان بکنه که به من عطا بکن، طلب العطا میکنه، نه طلب الفعل، یعنی طلب الفعل دارد در اینجا. خب ما نعمی که بعد از هل تعطینی میگیم، اگر هل تعطینی را در معنای اول در نظر بگیریم با اینکه در معنای دوم در نظر بگیریم فرق میکنه. اگر طلب الافهام در نظر بگیریم، نعم میشه حرف اعلام، یعنی داریم خبر میدیم که بله من عطا میکنم. این من عطا میکنم به چه عنوان داره بیان میشه؟ به عنوان اخبار، به عنوان افهام. اما اگر حرف وعد باشه، معنای دوم باشه، میشه حرف وعد، یعنی جواب باشد برای مدلول التزامی، نه مدلول مطابقی. که مدلول التزامی چی بود؟ بله طلب الفعل بود. هل تعطینی به التزام، یعنی به من عطا کن. بعد نعم یعنی چه؟ یعنی باشه من عطا میکنم، یعنی ظاهر ترجمه یکیه ها، عطا میکنم، اما به چه عنوانی؟ به عنوان وعده دادن، نه به عنوان اخبار، به عنوان وعده دادن. خب اما گاهی بعضی از استفهامات طوری هستن، حداقل در فضای عام یا در بعض فضاها طوری هستن که محضر شما عرض بکنم اینجوری نیست که فعلش مطلوب باشه، نه، یا غیر مطلوب است یا خنثایه، لا به شرطه. اینجوری نیست که ما از استفهام بفهمیم که فعلش مطلوبه. مثلا متکلمی اگر بگوید هل قام زیدون، این دلالتی نداره برای اینکه قیام زید مطلوب این شخصه، نه، ممکنه براش فرقی نکنه حالا آقای زید به ایستد و نایستد. یا حتی مثلا طوری باشد که محضر شما عرض بکنم که خیلی مطلوبش هم نباشه، بلکه مذموم بداند قیام را، حالا به هر دلیلی. خب اینجا دیگه ما طلب الفهم داریم اما طلب الفعل نداریم. نظر نعم فقط به عنوان چی قرار میگیره؟ حرف اعلام قرار میگیره. پس استفهام هم فعل جمله در نعمی که برای حرف وعده است جایگاه داره. اونجا هم ما در مورد طلب ها میتونیم استفهام را هم بگنجانیم که در مورد سوم هم حرف اعلام مختص میشود به استفهام. او استفهامی هم که باز اینجا داریم، خوب دقت کنم دوستان، این استفهامی هم که اینجا داریم، ما مثال زدیم به استفهامی که مدلول مطابقی بود. گاهی استفهام ها از لوازم به دست میاد، مثل مباحث داریم جایی لازمه یک حرف استفهامه، یا از یک قرینه ما استفهام. این نعمی که اینجا اومده ممکنه از استفهامی که از لازم به دست میاد ما داریم جواب میدیم، استفهامی که به قرینه یا حتی لفظش هم وجود نداره ها، فرض استفهام داریم میکنیم. لذا یه بحثی داره ایشون بعدن دیگران با همین بیان جواب دادن. لذا نعم که حرف اعلام است، الزاما استفهامی که مدلول مطابقی است اونم لازم نداره ها، ممکنه طلب الفهم به قرینه یا به مدلولهای غیر مطابقی فهمیده بشه که در جای خودش هم این مثال زدن. قیل و تعطی للتوکید، بله مثال خیلی زیاد هست، حالا یه مورد میرسیم، همین موردی که بعدن هست، همین و تعطی للتوکید مورد مثال میتونه باشه. قیل و تعطی للتوکید، این مقدار بخوانم. و هی حرف تصدیق و وعد و اعلام، حرف تصدیق و وعد و اعلام. فل اول و بعد الخبر، اولی بعد از خبره، مثل قام زیدون مثل ما قام زیدون، مثلا بعد از مثبت میاد، بعد از منفی میاد، حالا اینا رو بعدن تفصیل میده ایشون. و ثانی بعد افعل ولا تفعل و ما فی معناهما نحو هل لا تفعل و هل لا لم تفعل، هل لا تفعل و هل لا لم تفعل. و بعد الاستفهام، حتی این موردی که ما میگیم وعده است، بعد از تلفه، بعد از تلفه بعد از استفهام هم میتونه باشیم، فی نحو هل تؤتینی. این بعد از استفهام فی نحوه، فی نحوه یعنی چه؟ یعنی استفهامی که مثل این باشه، که از استفهام ما مطلوبیت فعل را به دست بیاوریم. اگر از استفهام مطلوبیت فعل به دست آمد، اونجا میتونیم برای نعم را برای وعد استفاده کنیم، یعنی مدلول التزامی. بله بله، منظورتون از زن مطلوبیت ترکه دیگه. بله معمولا ممکنه نباشه. بله بله بفهمید.
اینکه مثلا یک کسی مهمان داره، بعد به خانمش میگه خانم یه چایی نمیدی؟ یعنی چایی بده، یه چایی
میدی؟ احسنت. بله کاملا درسته. اینا البته این استفهامی که شما مطرح کردید، دقت بفرمایید دوستان، این دیگه معنای طلب الفهم نداره. ملاحظه شما یکی از معانی مجازی که خوندید در حرف الحمزه که معنای مجازی نیست، حالا تعبیر میکنید، امر بود دیگه. یعنی استفهام از طلب الفهم خارج بشه، در چی استعمال بشه؟ در طلب الفعل استعمال بشود. اگر ما در اونجا اینها رو معانی مجازی بدانیم، این معنا میشه مدلول مطابقی. مثلا این مثال شما این کمک رو کرد ما این توضیح رو بدیم، نکته قابل توجهی هم هست. میشه مدلول چی؟ مدلول مطابقی. چون در مثل محضر شما عرض میکنم که رعیف اسدن یرمی، دلالت اسد بر رجل شجاع دلالت چیه؟ دلالت مسابقی است. لفظ داره دلالت میکنه، البته بلقرینه داره دلالت میکنه، دقت میکنید؟ بلقرینه دلالت میکنه. لذا بزرگوانان حتی در علم اصول مثل مرحوم های خویی در بیانهای خودشون دارن که قرائن خاصه و قرائن عامه لفظ را از دلالت مسابقی بر معنا خارج نمی کنن. لذا وقتی که تو منطوق و محضر شما عرض میکنم مفهوم که دلالت التزامی است بحث میشه، دلالت لفظ بر معنا بالقرینه داخل در منطوق میشه، داخل در مفهوم میشه، داخل در منطوق میشود. حمایت میکنید؟ لذا این مثالی که شما میفرمایید طلب الفعل مدلول مطابقی است اما مجازی است، اینم مثال خوبیه برای بحث ما. اما مثالی که ما زدیم مدلول مطابقی چی بود؟ طلب الفهم بود، یعنی استفهام حقیقیه. چون من حقیقتا نمیدونم عطا میکنه یا نه، هل تؤتینی بر این فرض، حتی همین مثال رو میتونیم رو فرض شما پیاده کنیم ها، بر این فرض مطرح بکنیم که من نمیدونم عطا میکنه یا نه، در این حال طلب عطا هم دارم، این که اشکالی نداره که در این حال طلب عطا هم دارم. لذا بالمطابقه طلب الفهم دارم، بالالتزام طلب افهام دارن. اناد میکنن عزیزان بالالتزام طلب. اما طبق اون مبنایی که دقیق بفهمون عزیزان، ما نکته رو هم که تفصیل دادیم و بیان رو روی مدلول مطابقی و غیر مطابقی پیاده کردیم، بیشتر به این نکته توجه داریم، رو اون مبنایی که این معانی رو معانی مجازی بله نمیدانه، و همه این معانی میشه معانی حقیقی و مدلول. در جایی که شما اون مثال رو زدید که میگه یه چایی نمیدی، اینجا هم داره در طلب الچی محضر شما عرض میکنم استعمال میکنه طلب الفهم، اما استعمال میکنن در طلب الفهم نه به انگیزه فهمیدن، به انگیزه بله طلب فعل. در اینجا به انگیزه مطلوبیت فعل دقت میکنن. اون دیگه حالا بحثی داره در حرف الحمزه، باید دوستان یا حرف او، هر دو جایگاه داره، حتی حرف قد اینا جایگاه داره دقیق تر بگیری کنن، یا در مباحث بلاغشون بحث حقیقت و مجاز دو جایگاه داره، یا در بحث مباحث اصول در باز حقیقت و مجاز و راهکارهای شناخت حقیقت از مجاز. این جایگاه ها جایگاه های وارد شدن بحث به نحو دقیق تره. لذا دقت بکنم عزیزان، ما به نحو کلی اینو داریم میگیم که دیگه طبق هر مبنایی قابل تطبیق باشه. اگر از استفهام طلب الفهم به دست بیاد، فقط نعم میشه حرف اعلام. اگر طلب الفعل به دست بیاد فقط، مثل اونایی که میگن معنا مجازیه دیگه، تو اون مثال های مجازی در استعمالش در امر و میگن طلب الفهم نیست دیگه، اونجا طلب الفعله، در غیر موضع علیه استعمال شده حرف وعد از فقط. اما نه، اگر هم طلب الفهم باشد هم طلب الفعل باشد، یکی بالمطابقه یکی بالالتزام، اینجا به اعتبار طلب الفهمش میشه حرف اعلام، به اعتبار طلب الفعلش میشه حرف وعد. و مهم اینه که بالاخره استفهام در طلب الفعل راه داره، حالا بالمطابقه بالالتزام و به عنوان حرف وعد میتونه استعمال بشه. بفهمید، من چون عذرخواهی میکنم یه مقدار گستره بحث زیاد بود، دوستان ما رو کشاندن، اینطوری میخواستم جمعش کنم دیگه، یه خیلی گذرا و تلگرافی عرض کردم چون وقت میگرفت از ما در مواصبت نشان رو دوستان بگیم، حتی هرشن آمادگی ذهنی دارم برای بحث. بفهمید، این مدالیل التزامی عامند، ممکنه غرض بلاغی هم داخلش باشه، این بستگی داره.
همین مثالی که دوستان فرمودن ما بازش کردیم، دو حالت داشته، یا یه وقتی اصلا ازش ما طلب الهام نمی‌فهمیم، یه وقتی نه طلب الهام هم می‌فهمیم. اینجا
این دو وقت نیست، دو مبناست. دقت می‌کنید، دو مبناست در اینجا. بعضی ها اصلا قائلا میگن که هیچ لفظی در معنای مجازی استعمال نمیشه، اصلا اونایی که قائلا میگن که لفظ در معنای مجازی هم استعمال میشه، اینا رو خیلی هاشون قبول ندارن مجازه. اما مثل سکاکی نظر شما عرض میکنم که شاید تفتازانی و حتی علمایی که از متأخر هستن مثل مرحوم امام رحمت الله علیه و دیگرانی، اینها میگن عمده این الفاظ، بلکه همه این الفاظ، الفاظی که در معنای حقیقی خودشون دارن استعمال میشن. ما مجاز نداریم به اون معنایی که شما دارید میگید، مجاز در کلمه نداریم. نه، مجازات مجازات عقلی است، تعریف خاصه به خودش رو داره، مثلا حقیقت لغویه. حتی رأیت اسدن یرمی، اینو بدید دست سکاکی، بدید دست مرحوم امام، بگید اسد آیا در معنای مجازی استعمال شده یا حقیقی؟ چی میگن؟ حقیقی. نه، حقیقت، حقیقت لغوی هست.
در واقع قصد متکلم بستگی نداره، یعنی مثلا ما تو بلاغت دیگیم چای میبینی یه نظر بیشتر و بلیتر یعنی حتی همینطوری داره. وقتی دیگه شرط استعمال مثلا
وادی که شما دارید وارد بحثش میشه با عرض بنده متفاوته. ببینید، من ریشه و مبنا رو عرض دارم میکنم. ما بحثمون در حقیقت و مجاز اختلاف است. بعضی ها میگن مجاز لغوی داریم، عمده قدما مبناشون این بوده، اما دیگرانی میگن ما مجاز لغوی نداریم. بحث ما مرتبط به این بحثه. حالا اگر قائل شدیم به این که مجاز نداریم، یا به این دلیل که در این موارد خاص ما قبول نداریم، اینها رو دوائی و انگیزه استعمال میدونیم، مثلا اصلا معنا نمیدانیم که بگیم استعمال در غیر معنای موضوع لهی، یا اگر معنا هم میدانیم استعمال در معنای موضوع لهی میدونیم، استعمال در معنای موضوع لهی میدونیم. و محضر شما عرض بکنم که جوانب دیگه شروع ظرف استعمال میدونیم، به همین خاطر دخالتی در معنای موضوع اللهی نداره. معنای مجازی. این بحث ارتباط مستقیم نداره. ما هم داریم کشیده میشیم. من هم میخوام پرهیز کنم. گزیده‌گویی هم اجمال ایجاد میکنه. این علت ابهام مطلب اینه. بفرمایید. این بحثی که من الان دوستانی که تو اصول شرکت میکنن الان بحث بهتر براشون روشنه. شاید چند جلسه از مباحث اصول رو همین چند جمله در بر داره دیگه. بفرمایید. که چیه فعلا هست؟
تلبوسه دیگه که در چنال تلبوسه
هست حالا من دارم این که آیا در مورد استفهام تصوری هم قابل تصوره یا فقط در مورد استفهام تصدیقیه؟ یعنی این که وقتی چیزی رو من تصور ندارم چطور میتونم طلب فعلشم؟ فرق نمی کنه. شما نسبت به تصور اطراف نسبتتون سوال دارید، میگید ازیدون قائمون ام امرون، یه وقت از واقعا نمیدونید سوال میکنید، اون چه طلب الافهام. یه وقت از میگید نه میدانید کدام یک ایستادن، میخواید اقرار بگیرید. اینجا دیگه انکار اینها راه نداره، اما اقرار راه داره. ازیدون قائمون ام امرون مثلا میخواید اقرار بگیرید، اینجا این بحث پیش میاد که آیا این اقرار محضر شما عرض بکنم استعمال این استفهام است در طلب الافهام به انگیزه اقرار که بشه حقیقی، یا نه استعمال است در اقرار، یعنی اقرار معنای مستعمل فی این لفظه که بشه معنای مجازی، کدوم یکیشه؟ اینجا این بحث جاریه. اینا بفرمان عزیزان، خیلی معطر شدیم. و بعد الاستفهام فی نحو هل تؤتینی، آیا عطا میکنی به من؟ این آیا عطا میکنی به من در چه مقامی استعمال بشه؟ در مقام طلب الاعطاء، حالا در کنارش طلب الفهم باشه طبق بیانی که ما گفتیم، اونم هست دیگه، نباشه خب بالاخره طلب الاعطاء در اینجا هست دیگه. و یحتمل ان تفسر فی هذا بالمعنى الثالث، محتمل است که تفسیر شود به معنای سوم. ببینید این و یحتمل که ایشون گفت با همون بیانی که ما از خارج گفتیم قابل تطبیقه، که بگیم چی؟ بگیم هل تعطینی معنای استفهام حقیقی مراده، چون ما استفهام حقیقی گرفتیم که دیگه باید تمام هر مبنایی درست بشه. استفهام حقیقی نداد طلب چیه؟ افهامه، طلب فهمه. اما بالالتزام ما چی میفهمیم؟ طلب الاعطاء میفهمیم. به اعتبار مدلول مطابقیش طلب الفهم معنای سوم داره که اعلامه، به اعتبار مدلول التزامیش که دلالت طلب الاعطاء است، محضر شما عرض بکنم که نعم میشه حرف بعد و وعده دادن به این طلب انجام اعطاء. لذا با بیانی که ما از خارج عرض کردیم عبارت حله، ولی اینکه این مثال قابلیت های متعدد داره، خب اگر فرصت بود حال و حوصله بود من با تعبیرهای دقیق تری بحث میکردم، حالا تو اون وقتای اضافی هم دوستان میتونن اگر تشریف آوردن من کاملا این بحث رو براشون باز کنم. و ثالث و بعد الاستفهام فی نحوه فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، سوم بعد از استفهام، سوم یعنی اعلام، مانند فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، بعدش هم داره دیگه قالوا نعم. این هل وجدتم استفهام است که با نعم وعده داده میشه. ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال بله، قال نعم، خبر داده میشه، اعلام دیگه بله. محضر شما عرض میکنم اینجا هم ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم، اینجا هم داره محضر شما عرض میکنم اعلام للمستخبر، خبر داده میشه. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، مثال سوم، اینجا اول جواب اومده بل استفهام، حضرت فرمودن نعم ان التوبه تغسل الحوبه و ان الحسنات يذهبن السيئات، در ادامه فرمایش حضرت قرار داره. حضرت فرمودن بله، توبه حوبه را میشوید، حوبه یعنی گناه پلیدی. بعد استدلال هم میکنن به ان الحسنات یذهبن السیئات. این رو حضرت در جواب کی گفتن؟ بعد قول رجل من بنی عامر، ظاهرا رئیس قبیله بنی عامر این سوال کرده که فهل ینفع البر بعد الفجور، آیا نیکی بعد از گناه نفعی داره؟ و کسی اگر گناه کرد دیگه باید نیکی رو رها بکنه دیگه، فایده ای ندارد. حضرت می فرماید نه، راه توبه بازه. ان التوبه تغسل الحوبه. فهل بله قیل و تعتی للتوکید، که این رو ظاهرا از خارج عرض نکردیم. به صلواتی می فرستن دوستان عرض کن. بفرمونه ایش به قرینه مدلول التزامی را برداشت کنیم که یک به حق دیگریه. این به قرینه معناش اینه که معنای لفظ به قرینه از موضوع الله برود سراغ یک معنای دیگر. این فرق میکنه با اینکه مدلول التزامی را ما بالقرینه بفهمیم. مدلول التزامی را بالقرینه بفهمیم یعنی معنای مطابقی سر جاش است، دقت میکنیم سر جاش هست، اما مدلول التزامیش به قرینه فهمیده بشه. تو میدونید برای مدالیل التزامی ممکنه قرینه ای باشد بر وجود یا عدمش، یا قرینه ای نباشه. ولذا در مفاهیم که ما بحث میکنیم، مثلا آیا مفهوم شرط وجود داره یا نه، جایی رو بحث میکنیم که قرینه ای نباشه دیگه. اگر قرینه باشد که بحث نمیکنیم. نه این سوال با هم خلط نکنید آقای کرمی، من از پشیمان شدم که وارد این بحث شدم، فنی نبود. این وارد شدن و اجمال گویی ابهام رو زیاد میکنه و دچار مشکل میشیم. حالا اگر دوستان واقعا نیاز میبینن من در عرض چند دقیقه توضیح میدم. ما امروز میخواستیم نعم رو تمام بکنیم. الان کیا بحث براشون مبهمه؟ من نمیدونم حالا تو این چند دقیقه اصلا هم فنی نیست، دست ادبی هم نیست مستقیما، یعنی لحظی هست، اما چه تک مختصری عرض میکنم دوستان اینو بفهمن، ذهنم هم یاری بده بتونم این مدار منظم عرض کنم. این صلواتی بفرستن دوستان. اللهم صل علی محمد. یکی دو تا مقدمه اصلا من چون آمادگی قبلی ایجاد نکردم مقدمات باید کاملا روشن بشه. حالا من یکی دو مقدمه که به ذهنم هست لازمه عرض کنم محضرتون. اولا در قلم به من بدن از داخل این کنید. شما میدانید که دلالت رو آقایون تقسیم به چی میکنن؟ بله به سه قسم، دلالت لفظی، دلالت عقلی و دلالت حدیثی. از دلالت لفظی تقسیم میشود به هر کنم محضر شما که دلالت مطابقی، دلالت تضمنی و دلالت التزامی. التزامی هم تقسیم میشه به بیان و غیر بیان. بیان هم یا بیان بالمعنى الاخص یا بیان بالمعنى اهم. البته بعد وارد بحث که میشن آقایون، چون ما مقصدمون در اینجا دلالت لفظی است، توضیح داده میشه که عدم توجه به این نکته در بعضی از مباحث علمی باعث خلط شده که این دو قسم در حقیقت در یکی از دلالات داخل میشه به نام دلالت اشاره. راحت میکنن عزیزان. لذا از مدلول لفظ خارجه. دلالت التزامی بیان بالمعنى الاخص لفظی است، اما بیان بالمعنى العام یا غیر بیان از لفظ خارجه. لذا مدلول نکته دوم، مدلول در یک تقسیم به منطوق و به فرمایان مفهوم تقسیم میشه. آقایان هم یک قسم سومی هم بعداً بیان میکنن، میگن بعضی چیزا منطوقه بعضی چیزا مفهوم است. منطوق دو قسم اوله، مفهوم دلالت التزامی بیان به معنا اخص است. یک مدالیل دیگری هم ما داریم که از جمله چیه؟ دلالت اشاره، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، این سه مورد که نه منطوق است نه مفهوم. دقت بکنم دوستان این مجموعه رو، نه دیگه لفظ نیست در اونجا، عرض کردیم دیگه دلالت التزامی بیان بالمعنى یا غیر بیان از مدالیل لفظ نیست. خب با توجه به این نکات یه نکته سوم و بحث دیگری داریم در محضر شما عرض بکنم که مباحث حقیقت و مجاز. در مباحث حقیقت و مجاز بحثه که آیا ما مجاز لغوی داریم یا نداریم. نمیدونم با این اصطلاحات دوستان چقدر آشنا هستند. مجاز لغوی همین مجازی که تو ذهن دوستانه، همین مجازی که در ذهن دوستانه میشه مجازه، یعنی استعمال لفظ در غیر معوذ اله. آیا مجاز لغوی داریم؟ بعضی قائل بینم که نه، ما هیچ مجاز لغوی نداریم. حتی بعضی ها بین خود این آقایان اختلاف بیان دارن. مجاز لغوی همه الفاظی که استعمال میشن در یک معنا حقیقت و لغویه هستند. دقت میکنید؟ حقیقت و لغوی. حالا اینو ما بیاییم به همزه و استفهام سرایت بدیم. آیا استعمال همزه استفهام یا حل یا هر چیز دیگر در معنای غیر طلب الفهم، مثلا در جایی که همین اسلمتومی که میخوندید، در امر، در تقریر، در انکار، تو اینا که استعمال میشه، آیا حقیقیست یا مجازیست؟ اینجا اگر کسی قائل بشه به این که ما مجاز لغوی نداریم، که خیلی روشنه، خیلی روشنه این استعمالات را استعمال مجازی نمیدانه، این استعمالات را استعمالات مجازی نمیدانه. اگر هم قائل باشیم به اینکه مجاز لغوی داریم، در چه صورتی اینها میشن استعمالات مجازی؟ آی کرمی، بله، در صورتی که اینها معنا باشن، معنای لفظ باشن. در حالی که عده میگن اینها چی هستند؟ انگیزه های استعمال لفظ در معنای خودش. لذا چه ما قائل باشیم مجاز لغوی نداریم، چه قائل باشیم داریم اما اینا معنا نیستند. در هر دو صورت استعمال ادوات استفهام در غیر طلب الفهم، در غیر طلب الفهم محضر شما عرض بکنم، استعمال در معنای موضوع لهی است یا نیست؟ است. خب با این مقدمات بیاییم روی مثال پیاده کنیم. هر ساعتی اینی آیا به من عطا میکنی؟ آیا به من عطا میکنی؟ ما اگر قائل شدیم به این که مجاز لغوی داریم، اینها رو هم معنا دانستیم، درسته؟ اینها رو هم معنا دانستیم. الان هل تعتینی در طلب الفهم استعمال شده یا نشده؟
شده.
بله؟
شده.
اگر ما قائل به مجاز لغوی شدیم، درسته؟ محضر شما عرض بکنم که این امور رو هم معنا دانستیم. مثلا همین امر، الان هل تعتین رو تعبیری که داریم در امر استعمال میکنیم ها. خوب دقت کنن دوستان، قصدمون چیه؟ اعتنیست. با این فرض داریم بحث میکنیم. با توجه به این آیا اینجا طلب الفهم داریم یا نداریم؟
نداریم
دیگه، درسته؟ چون این لفظ الان استعمال در چی شد؟ در امر شد. لذا نعم در مقابل این فقط چی میشه؟ بله؟ فقط میشه وعد، دیگه اعلام نمیشود. اما اگر گفتیم مجاز لغوی داریم و ولی اینها معنا نیستند، یا گفتیم مجاز لغوی نداریم، معناش اینه که اینجا چیکار کردیم؟ این رو در طلب الفهم استعمال کردیم. پس معنای موضوع لیش میشه چی؟ به معنای مطابقیش طلب الفهم. اما به لازمه ما چی میفهمیم؟ بله؟ به لازمه طلب الفعل رو میفهمیم. پس نعم اگر به مدلول مطابقیش معنای موضوع لیش بخوره طلب الفهم میشه اعلاما للمستخبر، اما اگر به اون لازمه بخورد میشه چی؟ وعدا للطالب. که البته اگر استفهام را هم استفهام حقیقی بگیرید، یعنی دیگه اصلا برای امر و اینها به عنوان معنای موضوع لیش نباشه، استفهام استفهام حقیقی باشد که در کنارش ما معنای امر هم بفهمیم، میشه از همین قبیل مورد دوم.
باز گفتید
حالا اون که دیگه اون دیگه فرق نمی کنه. ببینید اگر شما گفتید دلالت بیان بالمعنی اخذته است میشه التزامی از نوع دلالت لفظی، اگر نه گفتید از نوع دلالت اشاره است در اینجا.
اصلا اینکه همه اینا مربوط به معدول‌های لفظه، خب یه نگاه دیگه داشته باشید در کنار این معدول‌های لفظ نسبت به قرائت‌ها و ابراز متکلم، یعنی یه دونه صفت کلام میشه، صفت لفظ میشه، یه دونه صفت متکلم.
عرض کردیم اینا همش معدول لفظ نیست. آیه وقت دادید شما مفروض میگیرید، ما تصریح داریم میکنیم نیست، با شما مفروض میگیرید. عرض کردم اگر دلالت بیان بل معنی الان باشد یا غیر بیان باشه، از نوع دلالت اشاره باشه یا از نوع دلالت اقتضا و تنبیه باشد، از این موارد باشه مدلول لفظ نیست دیگه.
اون انتهاش مگر ما
ببینید من در معنای حقیقی، چون من اول که تطبیق دادم دوستان ما رو کشاندن دیگه، ما در معنای حقیقی استعمال کردیم، لذا گفتیم هل تو اتینی استفهام حقیقی است، دقت میکنید؟ لذا اصلا وارد این نشدیم که این استفهام در چی استعمال شده، در طلب الفعل استعمال شده. معنای موضوع لیش طلب الفهم بود، مدلول مطابقش هم همینه. حالا اگر تو این فضا یک کسی نمیداند مخاطب میخواد اعطا بکنه یا نه، نمیداند حقیقتا استفهام حقیقی است، میگه هل توتینی، آیا در کنار این میتونه با این استفهام قصد طلب الفعل بکنه؟ خب بله، اگر قصد کرد در اونجا، حالا اگر به قرائن عامه این دلالت وجود داشت، این مفهوم دلالت التزامی بیان بالمعنی الاخص وجود داشت که وجود داشت، اگر نداشت قرینه براش قرار داد به هر دلیلی، بالاخره ما فهمیدیم که طلب الفعل داره، اون دیگه میشه مدلول التزامی که به وسیله این قصد به وسیله قرینه عامه آمده است، اون یه بحث دیگری است. ما دیگه از اون بحث یه مقدار خارج شدیم، وارد این شدیم که اگر در طلب الفهم به این معنا که نداند استعمال نشه، نه میدونه، یعنی میدونه میخواد عطا بکنه یا نمیخواد عطا بکنه، در این حال وارد بحث شدیم و این تقسیمات رو عرض کردیم. پس سلام علیکم و رحمت الله علیه و برکاته.